از لندن سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. بعد از بارش برف در تهران و بسیاری شهرهای دیگر کشور که هم زیبا بود و هم مشکلات متعددی رو به خصوص در امر حمل و نقل به همراه داشت، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده تماشای برنامه این هفته آخر هفته باشید که با نگاهی دقیق و موشکافانه و بدون هیچ گونه خط قرمزی به برخی از مهمترین تحولات ایران اختصاص داره و توسط من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس اجرا و هر جمعه ساعت 14 به وقت تهران از صفحه بیان در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام آمد نیوز پخش میشه. روح الله سلام، حالت چطوره؟
سلام، خسته نباشی، خوبی؟ منم به مردم سلام عرض کنم.
آقا عجب هفته دراماتیکی بود، این همه برف که البته از چند روز قبل پیش بینی شده بود، ولی به قول شهروندان تهرانی ستاد بحران با بیکفایتی نشون داد که خودش نیازمند یک ستاد اداره بحرانه.
آره ببین، این برف قبلش اعلام کرده بودیم دیگه، منتظر حوادث و اینا باشین. خوندی اونو؟
نوشته بودی در مورد این که میخوان بارور بکنن ابرها رو برای ریزش سیل و این حرفا.
آره حوادث طبیعی بود، الان ما فکر کردیم سیل ولی برف شد. اینا جیوه میوه زدن، نقره از این چیزا زدن توی، از اوکراین و روسیه کمک گرفته بودن زده بودن تو ابرا، چیز حدود فکر کنم 300 میلیون دلار هزینه کردن. بعد حالا واسه این خوشسالی بود و بیشتر زمینگیر کردن مردم بود تو ماه بهمن دیگه، ولی خب اینا خودشون انجام دادن دیگه، قبلش هم اعلام کردیم.
یعنی با یه تیر چند نشون زدن، درسته؟
آره درست.
خب البته یک نکته مثبتش این بود که مردم در بسیاری از شهرها به خیابانها سرازیر شدن و به رقص و پایکوبی پرداختن به دور از آخوندهای مزاحم و نیروهای سرکوب. روح الله
اشکال عمده که داشت این بود که اینا قبل میدونستن، حداقل از یه هفته ده روز قبل میدونستن که قراره این اتفاق بیفته و نتونستن بحران رو مدیریت بکنن. این بزرگترین ایراد این کار بود. یعنی وقتی خب اطلاع داشتن باید تمهیداتش رو هم در نظر میگرفتن که مردم تو سختی نیفتن، ولی تو خیلی از شهرها تا 3-4 روز بعدش که برف میومد هنوز مردم مزل دارن، یعنی تو رفت آمد، یخبستن جاده ها، چقدر دست و پا شکسته، چقدر مسئله به وجود اومده و اینا مسئله است دیگه، مشکله که نشون میده که اینا به دنبال مدیریت بحران قضیه نبودن، هدفشون چیز دیگه ای بوده.
خبری هم از عباس آخوندی وزیر راه نبود، خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود آقای آخوندی در شبکه مجازی.
آره خب خیلی هم مورد انتقادن. خب اون مسئولیت مستقیم داشته تو این مورد، شهرداری ها مسئولیت مستقیم داشتن در این مورد، به اضافه اینکه اون رویای نابودی اسرائیل هست که تا 25 سال آینده گفتن اسرائیل رو نابود میکنیم و اینا، این خیلی تو شبکه‌های اجتماعی زیر سوال رفت که شما 10 روز قبل میدونستین که میخواد برف بیاد و سراسر کشور پر از برف میشه و اینا، نتونستین کشور رو مدیریت کنین، چجوری تا 25 سال آینده رو داری برنامه‌ریزی میکنی؟
چه جنجالی شده بود روح الله توی فرودگاه خمینی و فرودگاه مهرآباد، مردم عصبانی بودن، کسی هم نبود اصلا جوابشون رو بده که چرا مثلا پروازا به تعویق افتاده و اگر به تعویق افتاده کی دوباره پروازا از نو برقرار میشه. میدونی خدمات مسافری اصلا در ایران وجود نداره به اون صورتی که در غرب هست. مثلا یه اتفاقی اگه بیفته کسی نیست که با مردم صحبت بکنه. یه ویدیو کلیپ میدیدم که دو تا مامور انتظامی فقط اونجا بودن و مردم هم فریاد میکشیدن و هیچ کس دیگری هم نبود که بهشون کمک بکنه.
خب اینا از برکات دشمنیه اینا با دنیاست دیگه. یعنی شما وقتی با دنیا دشمنی میکنی و اینا، نشون میده که مردم تو سختی میفتن. یعنی چقدر تجهیزات برفروبی پیشرفته وجود داره. مهدوی کیا یه عکس رو توییت کرد که به جای حالا خرید این هم یا در کنار خرید این همه وسایل و اینا، خب اینا رو هم بخریم وارد بکنیم. ولی خب متاسفانه اصلا نگاه مدیریتی درستی تو کشور وجود نداره دیگه. به خاطر همین میگن باید طرحی نو در انداخت. به خاطر همین
یه عکسی هم دیدم از ولی فقیه در همون روز برف در خارج از خونش، مثل این که کنار شمشادان نشسته بود و داشت نگاه میکرد، به یک جایی نگاه میکرد و خلاصه درست این عکس بعد از اون منتشر شد که یک شایعاتی هم شنیده شده بود که ایشون ممکنه به کما رفته باشه.
ببین ایشون که حالا هی میره میاد، بالاخره رفت آمدش خوبه، ولی اینکه پشت شمشاد چیکار میکرده اینو تو شبکه‌های اجتماعی زره بهش از قالب طنز و اینا پرداختن که حالا اون پشت شمشاد داشته یه کاری میکرده. ولی اینکه خب ساعت این خودش مسئله بود. ببین ساعت 7 صبح 8 صبح اون عکس منتشر شد، بعد خود به گواهی محمود صادقی که میگفتش که این برف باعث شد که همون روز اول و اولین روز مرفی بود دیگه، اون برف باعث شد من ساعت 11 صبح رسیدم مجلس، 10 صبح 11 صبح اینا رسیدم مجلس. یعنی تمام راه‌های تهران قفل بوده، تمام یعنی آدم‌ها تو ترددشون مشکل داشتن. خب چه جوری ایشون دست خارج فقه واسه در و دیوار برگزار کرده، واسه کی برگزار کرده؟ خب وقتی همه آدم‌ها تو ترددشون مسئله داشتن، اینا چه جوری خودشون رو تو اون برف رسوندن حالا به بیت رهبری و بیان درس و یعنی یه چیزایی میگن که نمیشینه به عقل آدم.
رولا به دیروز با خواهرزاده خامنه‌ای که صحبت می‌کردم در مورد وضعیت سلامتش که ازشون پرسیدم، دکتر محمود مرادخانی میگفت متاسفانه حالش خوبه. میگفت این همه شایعه است که میگن مریضه و هر روز ممکنه بمیره و میگفت این باباش 92 سال عمر کرده.
خوبه دیگه. خب خوبه اگه بمونه و توسط مردم مجازات بشه، خیلی خوبه. این راحت بمیره بده.
خب اجازه بده بپردازیم به چند تا از کامنت هایی که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. دوستی به نام محمد عظیمی نوشته اگر ممکن هست شاهزاده رضا پهلوی رو به برنامه‌تون دعوت کنید. دوستان باید خدمتون عرض کنم که من شخصا دو بار به شاهزاده رضا پهلوی اسمس فرستادم به شماره تلفنشون در ایالات متحده و ازشون دعوت کردم برای شرکت در برنامه آخر هفته. متاسفانه هیچ نوع پاسخی دریافت نکردم، ولی میدونم که پیام ها رو دیدن در تلگرام. حالا بازم
منم همین کارو کردم دیگه. منم یه دفعه زنگ زدم بهشون، پیغام گذاشتم، یک دفعه هم پیام دادم بهشون که این شما سین شد و جواب ندادن. و حالا بالاخره باید ببینیم که چه اتفاقی.
حالا باز هم از همین تریبون استفاده میکنیم و رسما از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنیم که در اولین فرصت ممکن مهمان برنامه آخر هفته باشند، به پرسش های شما دوستان عزیز در ایران و دیگر نقاط جهان پاسخ بدهند. دوست دیگری به نام محسن سالید نوشته مصاحبه روحانی زنده نبود، از پشت پنجره نور آفتاب مشخص بود. لعنت به حکومت ملایی. نظر تو چیه روح الله؟
میگن اون نور چیز بوده، بلک لایت بوده که اون پشت میذارن معمولا برای مصاحبه های رئیس جمهور که فضای پاستور رو روشن میکنه و یه نور بنفش و آبیه و ایناست. میگن اون نوره اون بوده، ولی حالا باز هنوز هیچ چیزی وجود نداره.
من با یکی دو تا تدوینگر که صحبت میکردم میگفتن که وقتی که این فایل تصویریشو روی تایملاین گذاشتن در فاینال کات، جاهایی بوده که معلومه که ادیت شده، یعنی اون فایلی که پخش شده در روی یوتیوب هستش از طرف شبکه همین رادیو تلویزیون ملی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اینطور میگن که جاهای ادیت روش بوده، یعنی نمیتونسته لایو بوده باشه، زنده بوده باشه. به هر صورت
حالا خود رشید پور که حالا این حرفا رو شایعه دونسته اومد تو اون برنامه و حالا خورشید و اینا که حالا برنامه‌ش هم تعطیل کردن دیگه واسه اون مصوبه شورای عالی امنیت ملی که گفتم که برنامه‌های مهیج و اینا رو باید کنسل بکنن، لغو بکنن، نذارن، نمیدونم سرودای انقلابی، برنامه‌ای که این برنامه حالا خورشید و جزء برنامه‌های مهیج تشخیص دادن که چون خیلی بی‌پروا انتقاد می‌کرد، یه سری حرفای مردم رو پخش میکرد، بعد یعنی خیلی استثناء بود دیگه تو صدا و سیما، صحبتهای مردم رو پخش میکرد، بی‌محابا به مسئولین حمله میکرد و اینا احساس کردن که این برنامه الان باید تو این مقطع بهمن تعطیل بشه، که یعنی حالا تو این اعتراضات و اینا تعطیل بشه که مورد چیز نشه، یعنی مردم رو بیشتر هیجانی نکنه. این مشمول اون برنامه هفته پیشمون بود که مصوبات شورای عالی امنیت ملی.
بله. سام نریمان در کامنت خودش نوشته خیلی برام جالبه وقتی که سران این نظام و رهبری میرن بالای منبر و صحبت درباره پیشرفت کشور میکنن، و یا اینکه سرداران سپاه هر روز میان و میگن ما آمریکا رو میزنیم، داغون میکنیم، و یا هزاران تهمت و ادعای دیگری که هر روز دارن فریادش رو میزنن. هیچ کس نمیاد و نمیگه مثلا آقای خامنه‌ای مدرکتون برای تایید صحبتاتون چیه؟ اینکه این اعتراضات رو از طرف عربستان و خارج میدونید، مدرکتون چیه؟ مدرک ارائه بدید تا مردم متوجه بشن. حرف خالی که ملاک نیست. تا حالا من ندیدم سید علی خامنه‌ای مدرک ملموس و مدرک معتبری بیاد به مردم ایران ارائه بده که این اعتراضات از خارج مثلا برنامه ریزی شده.
نه خب ایشون خودش مدرک میدونه اصلا، یعنی خودش میگه من مدرکم، بعد یعنی این احساس رو داره که اون صندلی که نشسته جهان دور اون صندلیه، یعنی دور تا دور جهان گرد ایشون جمع شدن و ایشون داره واسه همه تصمیم میگیره و واسه همه چی میکنه. خودشو تو اون جایگاه میدونه، آدمی که تو اون جایگاه میدونه خودشو که مدرک نمیده به کسی که میگه هرچی من میگم درست.
رولا میدونی اصلا اگه مدرک معتبری هم اینا میداشتن باید میبردن شورای امنیت سازمان ملل، اونجا نشون میدادن به همه کشورهای دنیا که ببینید مثلا آمریکا، بریتانیا، اسرائیل یا عربستان سعودی داره خرج این اعتراضات رو پرداخت میکنه.
آره بابا اینا از باد پشه خودشون رو پروموت میکنن. پس از باد پشه.
پس نتیجه میگیریم که مدرک معتبری آقای خامنه‌ای و همراهان ندارن در این مورد. متی لطفی میگوید روح الله اینها رو خوب از داخل میشناسه. دوست دیگری به نام واچ داگ 2014 در کامنت خودش میگوید آقای زم فرستادی وزارت اطلاعات سپاه میباشد. فکر میکنم منظورش سازمان اطلاعات سپاه هستش که هدفش گمراه کردن مردم و مخالفان رژیم فاسد اسلامی باشد. آمد نیوز توسط رژیم درست شده و اداره میشه. رولا اگر این صحت داره چطور همین پریروز آمد نیوز مورد حمله ولایت معاشان قرار گرفت و چندی پیش خب کانال تلگرام آمد نیوز رو بستن؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ این صحبت این آقا رو با این واقعیت ها کنار هم قرار بده و خودت توضیح بده برامون.
به من میگم مثلا این اکانت هایی که فیک میان پیام میزنن و اینا خب معلومه دارک واچ مثلا یعنی چی دارک واچ؟ یه آدم حقیقی، آدم جوابی آدم حقیقی و یه شخصیت مستقل رو میده که بالاخره شناسنامه داره، ما که نمیتونیم جواب اکانت فیک بدیم که. ولی خب من میگم کسی که حرف میزنه باید فکت بده. روح الله زم آدم جمهوری اسلامی رو اصلا آمد نیوز آدم جمهوری اسلامی، رسانه جمهوری اسلامی، فکتت چیه واسه این حرف؟ یعنی بر اساس چه چیزی داری این حرف رو میزنی؟ بر اساس چه مصداقی داری این حرف رو میزنی؟ خب خیلی هم میگن آمد نیوز رسانه اسرائیله، خیلی هم میگن مال عربستانه، خیلی هم میگن مال ترکیه است، خیلی هم میگن مال نمیدونم آمریکاست. بر اساس چه فکتی داری این حرف رو میزنی؟ خب بر اساس اینکه مثلا جمهوری اسلامی داره فشار میاره به تلگرام که نمیدونم آمد نیوز رو ببنده. سایت روزانه مورد حمله از 6 تا کشوره، چین و نمیدونم کره و نمیدونم ترکیه و از این ور و اون ور مورد حمله سایبریه. خود این آدمه، خود آدم ها همشون مورد هجومن، مورد حمله هن. خب مگه جمهوری اسلامی این همه آدم مزدور داره تو خارج از کشور هفتگی دارن تو تو این ورور میشینن حرف میزنن، اتفاقا به ما هم فوش میدن. خب بعد چرا خب اگه قراره که مزدورای خودش مثلا اینجوری بهشون حمله بکنه، پس چرا به اونا حمله نمیکنه؟ چرا اونا رو ساپورت میکنه؟ نه ببین، ما بعد بیایم روی چیزای حقیقی صحبت کنیم بیژن جان. یعنی اصلا اینکه حالا این آدم این حرفو زده و اینا، یه شخصیت مستقل بشه بیاد با فکت بشینه با همون حرف بزنه که
بله،
بر اساس چی من میگم شما آدم جمهوری هستم، منم میگم که آقای خامنه ای آدم اسرائیل و جاسوس کاگب است.
اتفاقا این که میگی درسته. بیشتر کامنت های منفی که من میبینم در مورد برنامه کسانی هستن که با اسامی مستعار و بدون حتی عکس خودشون میان اونجا و اظهار نظر میکنن. چه خوب میشد به قول تو میامدن و شناسنامه واقعی خودشون رو میکردن و میگفتن کی هستن، که جواب شاید بهتری هم میتونستن از ما دریافت بکنن. نگار فروزنده میگوید آقای فرهودی سید محمد حسینی را دعوت کنید، ازش راجع به چالش جدید چالش امپاس سوال کنید. این آقا پاک توهم داره، دیشب میگه هر ریستارتی باید به ماشین همسایش حمله کنه. این خود ایجاد ناامنی نیست؟ مردم کم بدبختی دارن که حالا به تحریک این آقا به جون همم بیفتند. کجای دنیا با اینجور کارها موفق شدن؟ من از چالش امپاسی چنو اطلاعی ندارم.
ببین من پرسیدم ازش. آره من ازش پرسیدم، گفتم که این کاری که کردی خب این مردم رو در رو هم قرار میده و اصلا کار صحیحی نیست، چون من واقعا خودم وقت نمی کنم بشینم یک ساعت برنامه حسینی رو گوش کنم و فکر نکنم کسی دیگه هم وقت بکنه مگر اون کسایی که علاقه دارن بهش و حالا جزری استارتیان. به من گفت اینجوری که به من گفت، گفت ما همش به مردم میگیم که خب مردم بیان بیرون، خب طرف میگه من میترسم نمیام بیرون، نمیدونم اینا میزنن میکشن فلان میکنن. گفتیم خیلی خب باش، ما از روز 14 تا 19 بهمن اعتصاب سراسری اعلام میکنیم و میگیم شما اگه میترسیم بیرون نیاییم، بشینین تو خونه. حالا اگر بیرون اومدی ما مثلا مجازاتت میکنیم، ما مثلا هر مغازه‌ای که باز بشه رو آتیش میزنیم، هر مغازه‌ای که فلان بشه هم ماشینی داره میره هر اداره اینو میزنیم داغون میکنیم فلان میکنیم بیسار از این کارا میکنیم. میگه مگه نمیگین که ما میترسیم بیایم بیرون تو تظاهرات؟ خب بشینید خونتون دیگه، 5 روز بشینید خونتون بیرون نه. میگه این چالش رو واسه این گذاشتیم، اگه ما رو تو آمپاس چی بودین؟
آمپاس اخلاقی
من بغنورد میگفت. آره بله. یه فیلمی بود بله. یه سریالی بود تو ایران من بغنورد
آمپاس،
ما رو تو آمپاس گذاریم.
آمپاس یعنی در واقع یعنی یه نوع بمبست، یعنی این پس میشه بکنم. آره. انگلیسیش. آره. توی بمبستی آره. قرار میدن. دیدم آقای حسینی یک پاسخی به ابوالحسن بنی صدر مثل که در یک از این سایت ها دیدم داده بود که ازش ایراد گرفته بودن سر همین ماجرایی که ماشین مردم آتیش میزنی، گفته بودیم ما که مثل شماها نیومدیم سینما رکس آتیش بزنیم و آدمای بیگناه رو به کشتن بدیم.
آره خوبیش اینه اینا دارن به مراکز ظلم حمله میکنن، البته یه جاهایش داره دستشون در میره، مثلا دفتر فلان بیمه تو خرم‌آباد آتیش زدنش، خب اینا دفاتر بیمه خصوصی آدما میرن با بدبختی پولی میدن میگیرن، اینا درست نیست. ولی اینکه مرکز ظلم و مورد حمله قرار بدن و این ترس مردم بریزه، مثلا دوربینای متعدد تو خیابونا و اینا رو که موقع تظاهرات اقدام شناسایی میکنن، اینا رو تو این فرصت ها بخوان چیز بکنن، یعنی از بین ببرن که برای تظاهرات مردم مشکلی پیش نیاد، مشکل نداره، بالاخره دارن میجنگن.
پس چرا خبرگزاری های معتبر خارجی در ایران که دفتر دارن هیچ اشاره‌ای به این نوع فعالیت ها نمی کنن؟ من میبینم خب در سایت آمد نیوز، کانال تلگرامیتون بعضی موقع خبرهای ریستارت هست، ولی خبرگزاری های دیگه، شبکه های رسانه‌ای فارسی زبان خارج از کشور هیچ نوع توجهی به فعالیت ریستارتی ها ندارن، علارغم این که اونها حتی فیلم کاراشون هم منتشر میکنن، مثل که یک مسجدی آتش زده بودن همین چند وقت پیش.
به نظر من اگر این حرکت مورد، یعنی مورد حمایت بخشی از حکومت بود، سپاه بود، نمیدونم بسیج بود، یه جایی بود، این رو باید رسانه‌ها، یعنی اینا چون لابی دارن تو رسانه‌های خارج از کشور دیگه، شما این سر همین قضیه ندا امین نمیدونم چند نفر آدم را افتادن تو خارج از کشور، اینو پوشش دادن، اصلا چیز کردن، اینایی که آدمایی که با داخل هماهنگ
بله.
اگر این با داخل هماهنگ بود قطعا باید پوشش از طرف رسانه‌های خارج از کشور داشت، از بالاخره یکی دو تا رسانه باید پوشش داشت، ولی چون مورد سانسوره، یعنی اینکه مورد قبول هیچ کدوم از جناح‌ها نیست، نه اصلاح طلب، نه اصولگرا، نه اون پشت اون لابیا، اینا مورد قبول اینا نیست، به خاطر همین سانسورش میکنن. ما هم چون با سانسور مخالفیم اصلا کلن اصلا، یعنی ما اومدیم که سانسور نباشه، یعنی ما آمد نیوز نبود که خب قبلا همه داشتن سانسور میکردن.
یک نکته هم یادآور بشم که آقای حسینی در اون مصاحبه که ما چند وقت پیش داشتیم با ایشون گفتن که ریستارتی ها اون پایگاه های بسیج که در کنار مساجد قرار دارن و آتیش میزنن و کاری با مساجد،
حالا پایگاه هم آخه آتیش میزنن، برو قشن میخواه آتیش بزنی با میره در پایگاه و نمیدونم تابلو و قشن، خب میترسن دیگه. بله. هنوز شاید اصلا خب به پایگاه دسترسی ندارن، ولی هدف همینه، هدف مراکز ظلم،
چون دوربین ها داره فعالن و ممکنن بیان بگیرنشون.
ولی هدف مراکز ظلمه دیگه، الان که در کنار مردم باشن. بله. این هدفه دیگه.
دوستان کامنت های خیلی زیادی دریافت کردیم از شما دوستان عزیز، ولی وقت نداریم که به همشون بپردازیم، انشاءالله در یک فرصت دیگه با روح الله در برنامه هامون به کامنت های دیگر شما هم پاسخ خواهیم داد. در برنامه آخر هفته 13 بهمن وضعیت بازداشتی های اعتراضات اخیر رو که مسئولین میگویند بعضی از اونها خودکشی کردن مورد بررسی قرار میدیم. از جنجال ها بر سر آزادی سعید توسی قاری قرآن کودک آزار که مورد توجه خاص رهبر قرار داره خواهیم گفت. چرا سپاه علی‌رغم ادعای دو ماه پیش سردار سلیمانی مبنی بر تار و مار شدن کامل داعش باز از درگیری با اعضای این گروه تروریستی داده سخن داده؟ و در پایان هم با مهمان برنامه بهزاد بهرامی عضو سابق دفتر علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی و پناهجوی فعلی که میگوید جمهوری اسلامی به ترور وی در ترکیه اقدام کرده بود گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید. در حالی که شمار دقیق بازداشتی ها در جریان اعتراضات مردمی اخیر همچنان در حالی از ابهام قرار داره، روز چهارشنبه محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که بازدید هیئتی از نمایندگان مجلس از اوین صورت گرفته و اضافه کرد که با توجه به توافقی که با دیگر نماینده ها پس از انجام بازدید داشتیم قرار شد فعلا درباره جزئیات اظهار نظر نکنیم. با این همه برخی از خبرنگاران داخلی در این مورد توییت زده بودند. به طور نمونه آمنه شیرافکن خبرنگار شرق نوشته جالبتر و طنز ایام این که علیرضا رحیمی میگه 6 نفر در زندان اوین مرتبط با بازداشت‌های اخیر باقی ماندند، ولی فاطمه سعیدی میگه تنها 4 نفر. آخه شما ساعتی پیش اوین را ترک کرده بودید مسلمانان. به قول یکی از کاربران با توجه به چنین تناقض آشکار توقع داریم چه گزارشی از این بازدید منتشر بشه. فاطمه سعیدی گفته است که چون به گفته مسئولان هیچ زنی در میان بازداشت شدگان نیست از بند نسوان بازدید نکردیم. اما همین خانم سعیدی بعدن گفته است که یک خانم در بازداشت هست که با ایشان صحبت کردیم. رولا این که وضع گزارش زندان اوین اگه باشه وای به روزگار بازداشتی ها در شهرستان ها در بازداشتگاه های بینام و نشون نهادهای امنیتی موازی.
آره شهرستان ها خیلی وضعشون بدتر از تهرانه، یعنی تهران حالا چون یه تمرکز قدرتی وجود داره بیشتر حساسیت ها رو تهرانه، ولی خیلی ها تو شهرهای دیگه بازداشت شدن که این اصلا روشون هیچ نظارتی نیست، یعنی گرفتن بردن طرف معلوم نیست الان کجاست و تو کدوم زندانه و حتی الان نمیتونن یک آمار دقیق بدن از زندانی ها که چقدر زندانی داشتن و اینا همه باعث نارضایتی میشه. و یه دفعه گفتم اینا با روش های سرکوب 88 میخوان 96 رو هم سرکوب بکنن، در صورت که اصلا جنس 88 با 96 فرق داشت و اینا دارن همون تجربه رو میخوان اون موقع بکنن، فکر میکنن با سرکوب شدید مثل 88 سرکوب میشه، ولی این بدتر میشه، این آتیشیه روی، یعنی بنزینیه روی آتیش. به مثال 88 من یادمه یه کمیته تشکیل شد برای وضع زندانیای بازداشت شده بعد از اون اعتراضات کودتا انتخاباتی، فکر کنم کاظم جلالی مسئولش بود که این قاچاقچیه که الان ما خبرش رو زدیم برای چیز بود، به تام پولشویی و جنگل خاری تو جنگل ابر و نمیدونم ترانزیت مواد مخدر از شرق به غرب کشور و اینا، یه پارسال یه 10-12-13 ساعتی بازداشت بود و لاریجانی آوردش بیرون از زندان. بعد این آدم مسئول اون کمیته بود فکر میکنم، اینجوری که یادمه. یه روز اومدن تو زندان در زدن، آها دیدیم صبحش اومدن قشنگ موز آوردن، شکلات آوردن، نمیدونم چی دیگه، یه سری از این آها غذای مثلا خیلی خوب آوردن و اینا، چه خبر امروز عروسیه، عروسی اصلا کسیه و اینا. دیدیم بعد از ظهرش اومدن در زدن از تو این چیزه، این دریچه بالای در چیز سلول، گفتن که آره نماینده هایی از مجلس اومدن و میخوان با چند نفر ملاقات کنن، یکیشون تویی، حواست باشه چی میگی چی نمیگی، ما اینجا وایستادیم پشت سر تو، نمیدونم حرف اضافه بزنی نمیدونم فلانت میکنیم و اینا، میرن ولی تو میمونی اینجا و دهن تو. حالا بالاخره بعد دیگه هیچی دیگه، ما دیگه خب آماده بودیم، منم گفتم خب همه چی رو میگم دیگه، حالا بعدش میخوام بزنن هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ولی خب بعدش دیگه نماینده ها اومدن با آقای تاجزاده روبروی من بود تو بند الف، اونجا ملاقات کردن و اینا، بعد قرار بود بیان این ورتر که با منم ملاقات کنن، گفتن دیگه وقت نرسید. یعنی حتی اینا تو زندانم که میرن ملاقات میکنن، قبلش زندانیا تحت فشارن که چی باید بگن چی نباید بگن، یعنی طرف خودش اونجا آزاد نیستش که راحت بیاد حرف بزنه.
فکر می‌کنی
قبلا مهیا می‌کنه،
فکر می‌کنی که واقعا همه بازداشتی‌ها رو اینا نشون دادن به نماینده‌های مجلس؟
نه
بعضی گزارش‌ها حکایت از این داشت که 3000 خورده این نفر به زندان افتادن، چطور اینا میگن 6 نفر یا به قول اون یکی نماینده 4 نفر؟
دروغ میگن. بیشتر اینا اولا میرن اونجا اجازه ندارن، یعنی کل نماینده ها اختیارشون دست سپاهه، پاشو کج بذاره سپاه نه، اینا با مثلا با یه چند نفر گلچین شده توسط خود مرجع امنیتی صحبت میکنن، اون آدما هم توجیه هستن قبلش که چی باید بگن چی نباید بگن دیگه. این اتفاق بر خودم افتاد دیگه نمیتونن که
این ماجرای متادون و ترامادول چیه که میگویند متادون دادیم، ولی در واقع معتقدند کارشناسان که اینا ترامادول داده بودن به زندان.
آره ببین یه گزارشی دادن متادون دادن به اینا، با آقای محمود صادقی داده بودن، آقای دکتر نایب هاشم من بیرون روش صحبت کرد، منتها اینکه گزارشی که من دارم اینه که علاوه بر متادون ترامادول هم دادن. ببین ترامادول تا یه دوز خیلی پایینش، مثلا دوز 20 میلی گرمش 25 میلی گرمش 50 میلی گرمش اتفاقی نمیفته، یعنی خیلی ها هستن تو ایران مثلا به ترامادول اعتیاد دارن، این طرف نمیتونه تریاک بکشه یا فرصتشو نداره یا حالا مثلا داره در مغازه کار میکنه دوتا ترامادول هم میخوره، ولی اینا ترامادول با دوز بالا دادن، یعنی موقعی که وارد شدن رفتن تو قرنطینه زندان اوین، اونجا دکتر بدون مجوز دکتر اومدن به همه مثلا ترامادول 250 میلی گرم 200 میلی گرم اینا دادن با دو تا هدف، یکی این که راحت بتونن ازشون اعتراف بگیرن بازجویا، دومیش این که اینا رو کرخت بکنه تو زندان، بی حال بیفتن و بی حوصله بیفتن اینا. خب این ترامادول رو کسایی که مشروب میخورن اثر منفی داره، اثر معکوس داره، یعنی کسی که تا حالا بدنش مواد مخدر رو قبول نکرده باشه و قبلا فقط مشروبات الکلی استفاده میکنه، وقتی ترامادول میخوره این یه دفعه میزنه رگای مغز و اینا رو یه شوک عجیبی وارد میکنه. اون چند نفری که کشته شدن تو زندان به خاطر این ترامادوله بوده، حالا اگه متادون هم بوده که خب بحثش جداست، ولی اون دو سه نفر من میدونم که ترامادول اینا مصرف، یعنی بهشون داده بودن به اجبار که بعد بخورن.
حالا فکر میکنی هیچ وقت این گزارش منتشر بشه از وضعیت زندانیا؟
نه اصلا، الان مگه نمیدونی الان محمود صادقی اعتراض که قوه قضاییه دادستانی گفته دروغ ازت شکایت میکنه، یعنی ببین همه چی برعکسه دیگه. ببین تو تمام کشورها، یعنی تو اغلب کشورها، من تا اونجا که میدونم دادستان به عنوان نماینده دولت عمل میکنه، درسته؟ یعنی دادستان رو رئیس جمهور مشخص میکنه دیگه تو اغلب کشورها، چون قوه قضاییه دست، یعنی دادگاه دست قوه قضاییه است، نماینده دولت هم. اینجا تو جمهوری اسلامی دادستان و قوه قضاییه و همه چی با هم یکیه، همه از حقوق قوه قضاییه و نظام دارن دفاع میکنن، یعنی یه سیستم اینطوری داریم دیگه. نه گزارش چیزی در نمیاد،
همه رو یک کاسه کردن. دیدم از آقای موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب نقل قول شده که با وجود صدور کیفرخواست برای 54 نفر از متهمان اغتشاشات اخیر، هنوز هیچ کدوم از پرونده ها به دادگاه ارسال نشده. در این مورد چه خبر تازه‌ای داری تو؟
من خبر تازه‌ای ندارم، ولی طبیعتا اینا رو الان که اعزام نمی‌کنن، اینا 6-7 ماه بازداشت موقت میمونن، میزننشون اعتراف بگیرن که بله اون مثلثی که سلطان اون بالا گفته که آمریکا و اسرائیل و منافقین، این مثلثه رو باید اعتراف کنن که بیان بیرون کیفرخواستشون رو بزنن.
دوستان، در مورد شکنجه های روحی و جسمی در زندان های جمهوری اسلامی، روایات وحشتناک متعددی از زندانیان پیشین شنیده ایم که تقریبا همه اونها مورد تایید سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفته. یکی از زندانیان سابق در اوین، خانم شکوفه آذر ماسوله، فعال مدنیه که به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به اسید پاشی به زندان محکوم شد و 10 ماه را در زندان مخوف اوین گذروند. از خانم آذر در مورد شرایط اوین و یک زندان مخوف دیگر، یعنی قرچک ورامین که به کهریزک 2 معروفه و به تازگی هم 2 زندانی زن، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، با ضرب و شتم ماموران از اوین به اونجا منتقل شدند سوال کردیم.
من شکوفه آذر، آذر ماسوله، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با توجه به حوادث اخیری که در واقع برای همبندی های سابق خودم و آتنای دائمی و گلرخ ایرایی که از دوستان نزدیک من هستن، تصمیم گرفتم که به سوالات شما پاسخ بدم در رابطه با شرایطی که برای این عزیزان پیش اومده و ایشون و این دو نفر رو با ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین انتقال دادن. رفتار زنان زندانی، تجربه که من در مورد زن بند نصفان زندان اوین دارم، میتونم بگم که در واقع بانوان زندانی سیاسی که از توی زندان اوین هستن، از زندانی بهایی گرفته تا زندانیان مجاهدین خلق و حتی زندانیان نوکیش مسیحی و حتی گرایشات در واقع زندانیان گرایشات حلقه و عرفان حلقه که در رابطه با محمد علی طاهری و حقوق بشر رو شامل میشن، حکم‌های بسیار سنگینی رو شامل میشن، که یعنی حکومت حکم‌های بسیار بسیار سنگینی رو به اینها داده که از 15 سال و حتی 20 سال رو به این زندانیان و بانوان عزیز حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی داده، که معمولاً این حکم‌ها به زندانیان قدیمی مجاهدین خلق و بهاییان داده میشه، مثل مریم اکبر منفرد، زهرا زهتابچی، ریحانه حاج ابراهیم، فاطمه مصنع و بقیه دوستانی که واقعا در این مجال کوتاه نمیتونم ازشون یک به یک نام ببرم، ولی در واقع بیشترین فشار به زندانیان سیاسی در انفرادی 209 و بند 2 الف که متعلق به سپاه پاسداران هست انجام میشه، که در واقع زمان بازجویی زندانیان هست و از شکنجه جسمی و ضرب و شتم تا در واقع تحقیر کلامی و تهدیدات تا انفرادی های طولانی مدت برای اعترافات که معمولا به قصد پرونده سازی بیشتر و دادن حکمای بیشتر صورت میگیره انجام میشه. در بند نصفان تلفن وجود نداره، زندانیان سیاسی تنها هفته یه بار ملاقات دارن که حدود 15 دقیقه هست، جیره غذایشون بسیار کم و ناچیزه و تقریبا همه مواد غذایشون رو مجبور هستن که در واقع از بیرون زندان خریداری کنن، یعنی از فروشگاه زندان خریداری کنن به چندین برابر قیمت. در مورد وضعیت در واقع قرچک، زندان قرچک، از زبان زندانیان سیاسی که من باشون ارتباط داشتم و به دلیل در واقع امنیتی و اینکه خب خیلی هاشون توی ایران هستن، من نمیتونم اسامیشون رو، در واقع از اسامیشون معذور هستم، یکی از دوستان در واقع میگفت نمیدونم اینجا رو اسمش رو سیاهچال بذارم خرابه یا گاوداری یا مرغداری، فقط اینجا جهنمیه قرچک برای خودش. قرچک هر سولش نهایتا گنجایش 100 نفر رو داره که بیشتر از 200، گاهی وقتا 200 و تا حتی 300 نفر زندانی رو در اونجا نگهداری میکنن. حتی سرویس بهداشتی، در واقع بعضی از زندانیان مجبورن در سرویس بهداشتی پتو بندازن و بخوابن، یعنی تا این حد شرایط غیر بهداشتی وجود داره. آب شیرین وجود نداره و زندانیان باید از آب شور تصفیه نشده استفاده کردن برای استفاده بکنن. برای حموم کردن آب گرم وجود نداره و باید با آب سرد حموم کنند. و وضعیت جیره غذاها که در واقع اصلا چیزی به نام گوشت و مرغ در غذاها یافته نمیشه و برنج با کافور و شرایط وحشتناک غذایی. بیشتر از 90% جرایم زنان زندانی قرچک اعتیاد به همین دلیل خودزنی و در واقع رفتارهای عصبی و برخورد فیزیکی بسیار بسیار در بین این زندانیان به چشم میخوره. در زندان قرچک در واقع زنان باردار و کودکان نگهداری میشن و حتی کودکان 20 بچه زیر 3 سال در چنین شرایطی زندگی میکنن. بچه هایی که با تبلیغ بستنی در تلویزیون خوشحال میشن و بالا پایین میپرن. صحنه هایی که قلب هر انسانی رو در واقع داغون میکنه. و یکی دیگه از زندانیان سیاسی که از دوستان نزدیک من بود و ایشون رو به قرچک انتقال دادن، جای جزء تعریفش میگفت اینجا تنها 4 دوش حموم برای سالونی 180 نفری وجود داره که در طول شبانه روز فقط 2 ساعت گرمه. هپاتیت و ایدز فراوان دیده میشه به دلیل خودارضایی که در واقع با شلنگ توالت و همجنسگرایی که بیداد میکنه. در اینجا برای اینکه از اعتراضات به وضعیت موجود جلوگیری بشه تهدید میکنن که به سلول انفرادی انتقال داده میشوید، سلولی که همه زندانیان میدانند در آن زنی نگهداری میشود که در همانجا با دسته تی زمین شوی به دختری تجاوز میکند و دختر فوت میکند. من فکر میکنم همین تا همین حد توضیحاتی که من از قرچک دادم کافی باشه برای اینکه بدونیم چرا زندانیان سیاسی مثل آرش صادقی و در واقع سهیل عربی به اعتصاب قضا رفتن، به خاطر اینکه همسر و عزیزانشون و آتنا و گروخ رو به زندان قرچک تبعید کردن. در خاتمه ازتون خواهش میکنم که به هر شکلی که میتونین این روند غیر عادلانه رو به گوش جهانیان و هر جوری که میشه برسونید. من حرف دیگه این ندارم. پاینده باشید. پاینده ایران.
دوستان، یکی از خبرهای عجیب و باور نکردنی هفته تبرئه محمد گندم نژاد توسی، معروف به سعید توسی قاری قرآن، از اتهام کودک آزاری بود. جالب این که دادگاه بدوی توسی رو که چند تن از قاریان جوان از وی شکایت کرده بودند به 4 سال حبس محکوم کرده بود. این خبر توسط محمود صادقی نماینده تهران در مجلس که معمولاً در انتقاد از برخی مواضع حکومت در مجلس صحبت میکنه اعلام شد. توسی 47 ساله از قاریان مورد تایید و تشویق آیت الله علی خامنه ایست که به ارتکاب ارتباطات ناسالم با نوجوانان متهم شده بود. آقای صادقی در یکی از توییت‌های خودش در این زمینه اظهار عقیده کرده بود که فرد یا افرادی که در دفتر خامنه‌ای نفوذ کردند برای تبرئه این قاری بچه باز به قوه قضاییه فشار آوردند. اما خود توسی در واکنش به اظهارات صادقی گفته که من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم. قطعا ایشان هر کسی هست دروغ میگوید. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند. روح الله، خبری دیدم مبنی بر این که شخصی که به توسی کمک کرده تا تبرئه بشه، سید علی مقدم معاونت ارتباطات مردمی و رئیس شورای عالی قرآن در بیت رهبری، دانسته ها در مورد علی مقدم چیه؟
سید علی مقدم همون کسیه که میشینه پیش آقای خامنه ای توی مجامع قرآنی و اینا، مثلا سال یه دفعه اینا 200 نفر میبرن اونجا، میشینن قرآن میخونن، آقا میگه به 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 به، میبرن اونجا و هم کسیه که اون بغل میشینه و با جناق مهرعلیزاده است که الان استاندار اصفهانه. ولی این که سعید طوسی گفته که بعد توجیه بشه محمود صادقی و اینا، من فکر کنم توجیهاش از اون دست توجیهاییه که دیگران رو توجیه کردن به خاطرش، یعنی حالا میرفته هتل و تو استخر و اینا آدم ها رو توجیه میکرده، فکر میکنم از اون جنسه، یعنی جنس این مدل حرف زدن. ولی بعدش خانواده قربانیان که به یه بیانیه دادن و کاملا حمایت کردن از صحبتهای سعید طوسی. جالبش اینه که همزمان تو آمریکای مربی ورزشی برای تجاوز به، یعنی به خاطر اینکه ثابت شد حالا به تعدادی از افراد تجاوز کردن، تجاوز که حالا اونجا به این شکل تو ایران نیستش که بگیرن حالا به زور، حالا مثلا اونجا طرف یه دستی میزنه خارج از رضایت کسی بهش، یا یه بوسی میکنه خارج از رضایت، ممکنه بهش عنوان تجاوز هم اطلاق بشه، ولی به 175 سال زندان محکوم شد. حالا اینکه توی جمهوری اسلامی قاری لواطکاره، نمیدونم چی چیه، بالاخره آزاد داره میچرخه و اینا، به نظرم مردم باید یه ذره، یعنی ماها حتی یا مردم باید یک بار واسه همیشه جدیت به خرج بدیم، یه کمپینی به راه بندازیم، کمپین مجازات خیابانی سعید طوسی. این مجازات خیابانی خیلی مهمه. ببین سال 43 بود یا 44 بود اینا حسن علی منصور جلو در مجلس مجازات خیابانی کردن، اون شد نقطه عطف قوت مردم و حالا اون آدمایی که بودن طرفدار انقلاب بودن و
فدایان اسلام بودن،
آره، نواب صفوی و بله. اون یارو البته نواب خودش نبود، اون چیز بودش دیگه، حالا اینا که زدنش. ولی خب بالاخره بعد یه کمپینی بعد به راه بیفته، کمپین مجازات خیابانی سعید طوسی، که اینا بفهمن که نباید تو چشم مردم وایسن نگاه بکنن و زل بزنن و انگشتشون رو بکنن تو چشم مردم. اگر مردم یه ذره تو این قضیه جدیت نشون بدن، دیگه حکومت هر کاری دلش میخواد نمیتونه با آدمو بکنه.
این آقایی که اشاره کردی در آمریکا، لری نصار، مثل اینکه سوری تباره، البته در رسانه‌ها اشاره‌ای بهش نمی کنم ولی فکر می کنم تبار سوریه‌ای داره و به 175 سال زندان محکوم شده. میگم که حالا روح الله، این آقای سعید طوسی خب خیلی راحت با آزمایش های دی ان ای میتونستن پی ببرن به حقیقت ماجرا.
بابا چطور؟ کل پرونده اصلا، شما ببین پرونده همین الان، حالا من یه سری خبرها دارم که حالا نمیگم کارشون حالا به هم نخوره این کسایی که دارن پیگیری میکنن و اینا، ولی مدارک زیادی واسه اثبات این قضیه وجود داشته. شما ببین فایل صوتی بوده، چند صفحه نمیدونم ازش اقرارنامه گرفتن، تعهد گرفتن، نمیدونم همه این کارا رو کردن. ببین من تو خود جامعه قرآنی هم خبر دارم، خب تو خود جامعه قرآنی قبل از این که اصلا این قضیه رو ما رسانه‌ای بکنیم، چون اولین بار آمد نیوز زد دیگه، کل این اسناد و مدارک و اینا در اختیار ما قرار گرفت، قبل از این که اصلا ما اینو رسانه‌ای بکنیم، خود جامعه قرآنی کشور این آدم رو یک آدم پلیدی میدونسته. یعنی بسیاری از قاری‌های قرآن که آدم شریفی هم هستن و آدمایی هم هستن که واقعا سالمن، مشکلی ندارن، اینا فقط قرآن حافظ قرآنن، قاری قرآنن، اینها این آدم آدم پلید و کثیفی میدونستن و بارها به شورای عالی قرآن اینا هشدار داده بودن که این آدم آبروی جامعه قرآنی رو داره میبره، این آدم به اعتقادات مردم لطمه زیادی وارد میکنه. ولی خب منتها چون اونجا سید علی مقدم نشسته بود و حالا اونم پسرخاله سید علی خامنه‌ایه و آقای خامنه‌ایه و اینا، بالاخره زورشون نرسیده بود که بخوان اینو، هشدارهای جامعه قرآنی هم مورد توجه قرار نگرفته بود که دیگه ما دیدیم مثلا هیچ راهی دیگه این نداره، بعد اینو رسانه‌ای کنیم که حداقل جامعه بفهمه که چه خبره.
بعد از اینکه رسانه‌ای شد، فکر میکنم آقای توسی در یک مصاحبه گفته بود که جرأت ندارم دیگه برم سر کوچه نون بخرم، چون برام مردم تو خیابون ممکنه مورد اذیت و آزار قرارم بدن.
آره ببین، ما موقعی که رسانه کردیم تو سایت آمد نیوز خور، خب کانال مثلا اون موقع 2000 نفر بود، 3000 نفر بود، 2 سال پیش که اینو رسانه کردیم. اونجا که رسانه شد اینا لج کردن، یعنی هی آوردنش، بدتر آوردنش تو برنامه های صدا و سیما، آوردنش تو بیت رهبری، حتی بردنش همون سال برای ماه رمضون بود که ما قشنگ گفتیم آقا بالاخره این یارو خلاف کرده، چرا رفته نشسته پیش آقای خامنه ای، یا اون خودش از این خلاف اطلاع داره یا نه، که تو جریان تحقیقات و اینا فهمیدیم که خود آقای خامنه ای بهش یه خونه ای داده توی خیابون فاطمی، که این موقعی که از مشهد میاد تهران میره توی اون خونه، و آقای خامنه ای شبایی که سعید طوسی میاد تهران، چون خیلی بهش علاقه دارن، نمیدونم علاقش از چه جنسی، از جنس توجیه سعید طوسیه که میخواد محمود صادقی رو توجیه کنه یا نه، میاد اونجا و بدونه، یعنی محافظا میارنش اونجا. این چیزاییه که ما تو تحقیقات بهش رسیدیم، محافظا میارنش اونجا و شب تا صبح آقای خامنه ای میمونه پیش سعید طوسی و محافظان هم میدونن اونجا، مثلا چون با لباس مبدل میاد و میره و اینا، میگن علاقه خیلی خاصی داره به سعید طوسی، حالا نمیدونم این علاقه از کودکی بوده یا تازه به وجود اومده، اینا رو نمیدونم، اما بهش امکانات خیلی خوبی هم دادن که بالاخره، ولی اینو بالاخره مردم باید تکلیفشون رو روشن کنن دیگه، یعنی یک بار بالاخره یه کمپینی راه بیفته که اینو این آدمه مجازات خیابانی بشه یک بار، که جمهوری اسلامی بفهمه نمیتونه هر کاری رو با مردم بکنه.
یک خبری در این مورد دیدم، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته حرف زدن درباره این پرونده اشاعه فحشاست. این یعنی چی؟ یعنی خودشون هم قبول دارن که این فحشاست و بعد اشاعه پیدا میکنه؟ احتمالاً
این رئیس کمیسیون قضایی شاید جزو 100 نفری بوده که، چون اینا با هم دیگه دست جمعی هم این کارا میکردن. ببین اینا یه محافلی داشتن 3-4 نفره 4-5 نفره، بچه ها رو می آوردن اونجا و به صورت دست جمعی این کار رو انجام میدادن، یعنی لوات میکردن یا حالا چی میکردن. این رئیس کمیسیون قضایی مجلس احتمالا خودش جزو همین تیمه بوده که پای خودش هم نیاد وسط، چون سعید طوسی گفت اگه 100 نفر رو اگر بخوام محاکمه بشم و اینا یا مجازات بشم 100 نفر با خودم میکشم پایین، یعنی اینا 100 نفر آدم مثل خودشون فعال در این عرصه دارن،
جلسات 100 نفره،
این خیلی مهمه. آره و با هم دیگه هماهنگن کاملا.
قبل از انقلاب همیشه گفته میشد که این آخوندها لواطگر هستند، ولی خب گفتن شاید مثلا این درست نباشه این انتقاد و از همشون نباید این انتقاد رو کرد، ولی نظرت چیه؟ به نظر میسه این ماجرای لواط خیلی رایجه در میان معممین.
تو هر قشری هستش، نمیشه گفتش که فقط مخصوص به این قشره، تو هر قشری هستش. الان مثلا اینا که بالاخره همجنسگرا هستن، خب اینا که آخوند نیستن که، یا مثلا افرادی که حالا بالاخره مال افغانستان هستن و اینا، این قضیه خیلی شایعه، با هم دیگه بالاخره لواط میکنن، خب نمیشه، خب اونا که آخوند نیستن که. ولی خب معمولا توی هیجانات جوانی و نوجوانی و اینا که بالاخره وارد حوزه علمیه میشن و بالاخره با هم تو حجرن و اتفاقی افتاده ممکنه بیفته دیگه، خب هر جای ممکنه بیفته دیگه.
بله بسیار هم خوب. دوستان در این هفته خبری از سوی سپاه منتشر شد که حیرت بسیاری را برانگیخت. خبر این بود که نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروهی مسلح در غرب ایران درگیری نظامی داشته. جمهوری اسلامی این گروه رو یک تیم تروریستی 21 نفره اعلام کرده و مدعی وابستگی اون به داعش شده. این خبر در حالی در روز شنبه 7 بهمن اعلام شد که 2 ماه پیش از اون در 30 آبان ماه سردار سلیمانی در پیامی به ولی فقیه اعلام کرده بود که فتنه سیاه داعش پایان یافته. برخی از ناظران با توجه به این گفته مسئولین در ایام اخیر که اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود داعش ایران را به سوریه دیگر تبدیل خواهد کرد، بر این باورند که خبر درگیری سپاه با داعش خبری جعلی و مهندسی شده برای موجه جلوه دادن موضع حکومت و ترسوندن مردم از این گزینه است. اما آنچه را که آقایان بدان اشاره نمی کنند این واقعیت که دلیل اصلی جنگ و آشوب کنونی در سوریه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی اون کشور بوده. مخالفین بشار اسد پیوسته بر این نکته تاکید دارند که اگر تهران در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم سوریه به حکومت خود دخالت نمی‌کرد، اونها در مدتی بسیار کوتاه بساط رژیم استبدادی بشار اسد رو جمع می‌کردند. بنابراین این استدلال مقامات جمهوری اسلامی که در صورت براندازی نظام ایران به سوریه دیگر تبدیل خواهد شد، عاری از حقیقت است. رولا، آیا می توان این خبر درگیری سپاه با داعش رو براش اعتباری قائل شد به نظر تو؟
نه، ببین، یه سناریو چند لایه است. دو ماه قبل که اعلام کرد قاسم سلیمانی که قراره، یعنی داعش تموم شده و اینا، خب ما از یک ماه قبل شاید باشه اطلاع رسانی کرده بودیم راجع به کودتای آذر که قرار این اتفاق بیفته، که حالا با اون رسانه‌ای شدنش دو سه هفته تأخیر شد، دو هفته تأخیر افتاد دیگه، دو سه هفته تا شد تو دی ماه شروع شد. اینا قرار بود علیه دولت روحانی کودتا بکنه سپاه و لازم بودش که یه سری نیروهاشون رو اینا بکشونن بیارن داخل کشور. خب جنگ سوریه که تموم نشده بود، یعنی جنگ سوریه اینه باطلاقه، تموم شدنی نیستش که. اومدن یه توجیهی براش تراشیدن که قاسم سلیمانی نامه زد و فتنه داعش رو فلان کرد و اینا، که اینا وقتی میخوان نیروها رو بکشن بیارن داخل، بگن خب داعش تموم شد، ما اومدیم داخل دیگه، پیروز شدیم. تا بعد خورد به این حوادث دیماه و اینا. خب از دو ماه قبلش قاسم سلیمانی زن و بچه‌ش رو برده بود تو جیرفت، تو یکی از روستاهای جیرفت، اونجا دو تا کامیون مواد غذایی هم اونجا براشون ریخته بودن و اینا، که گفته بودن از اینجا خارج نشین. و قاسم سلیمانی دو ماه قبل گفته بود، اعلام کرده بود که قیام مردم، یعنی اتفاقات بزرگی تو کشور اتفاق میفته و از مشهد شروع میشه. خب ما مثلا صحبت میکردیم با حالا یک دو تا منابعمون و اینا، خیلی برامون جالب بود، میگفتیم چرا مشهد، چرا از مشهد، مشهد چرا، چرا از جای دیگه نه. تا بعد خورد به دی ماه که این اتفاق از مشهد استارتش خود، ما فهمیدیم که آره این از دو ماه قبل، سه ماه قبل که زن و بچهش از تهران برده تو جیرفت، اونجا میدونسته که قراره این اتفاقه بیفته سه ماه بعد تو تهران و از مشهد هم شروع بشه. خب ببین، اینا همه ساخته پرداخته خودشون بود. این اعتراض مشهد که شروع شد از زیر دست خود سپاه در اومد. خب ولی خب این که بالاخره به کجا کشید و به کجا رسید و اینا رو حالا دیگه ما هدایتش کردیم که به اون سمت بره با اون کار رسانه ایمون. این که این سوالی که پرسیدی راجع به این که داعش میتونه این کار کرده باشه، ببین، این سناریویی بود که اطلاعات سپاه، یعنی طائب، یه شب نشستن طائب و اسماعیل کوثری و محمد علی جعفری، دو سه تا با هم نشستن جلسه منسه داشتن و اینا، یه طرح زدن. اولا طرح ترور مقامات، ترور خاموش مقامات سیاسی رو زدن، که طرحشون هم بود که میخواستن از دو طرف بزنن، یعنی هم از شریعت مداری میخواستن بزنن این ور، هم از این ور مثلا از ابتهی و خاتمی میخواستن بزنن. بعد این طرح ما سوزوندیم، ما شبش که جلسه تموم شد، صبحش یا ظهرش بود فکر میکنم، طرح رو سوزوندیم فرداش، که همون روز آجودان اسماعیل کوثری رو گرفتن، فکر کردن اون خبر رو به ما نشداده، گرفتن بردنش، الان همش خبری ازش نیست. اینا میخوان مردم رو بترسونن، یعنی تظاهراتی که راه میفته، مردم میخوان راه بندازن. طرحشون تو دیما هم همین بود، یعنی طائب این طرح رو داده بود که اگر مردم بخواد این قیام گسترده بشه، با اون بمبایی که از آلب و کمال و اینا آورده بودن و صدا و سیما نشون میداد، حتی اینا رو منتقل کرده بودن تو داخل و میخواستن کنار خودروهای فرسوده، مثل تاکسی، مثل نمیدونم ماشین پرای تو تجمعات و اینا، میخواستن اونجاها بمب بذارن که بگن اینا رو داعش انجام داده، بگن اینا رو کار تروریستی کردن. ولی این قضیه نه داعش نبوده، یه سری آدمایی حالا ممکنه هماهنگ شده بوده، قطعا از خودشون بوده، ولی ما سناریوهایی رو دادیم، یعنی اینا الان دارن سناریوهای تلویزیونی میسازن، اعترافات ساختگی تلویزیونی اینا دارن میسازن از این آدما و آدمای دیگه که بگن آقا مثلا فلانی به فلان جا وابسته است، این جاسوس بوده، این داعشی بوده، قرار بوده بیاد اینجا بشینه بترکونه و ما از ناامنی مردم، ناامنی که مردم به وجود آوردن استفاده کردیم و وارد کشور شدیم. پس مردم ببینین اگه ما نباشیم اینا الان مثلا کشور رو میترکنن و ما حافظ امنیت شما.
یعنی فقط تاکیدشون روی مسئله امنیت و به اصطلاح آرامشه که در کشور وجود داره.
آره دیگه، دو سال پیش هم آقای خامنه‌ای گفت، پارسال و دو سال پیش، اون مردم این امنیت رو به هیچ چیزی براشون مهم نیست جز این امنیت.
یعنی روح الله هیچ چیز دیگه‌ای ندارن که بهش ببالند و فقط این مسئله آرامش و امنیت رو.
آخه جمهوری اسلامی برای امنیت نیومد که، امنیت زمان شاه هم بودش،
آمدش آزادی های سیاسی بده به مردم، تمام آزادی های اجتماعی و مدنی هم از مردم گرفت.
اصلا فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که ایجاد امنیت نبوده که. ایران زمان شاه ژاندارم منطقه بود،
بله،
بهترین تجهیزات نظامی رو داشت، بهترین ارتش کلاسیک رو داشت، تو تمام کشورها راحت بهترین تجهیزات رو داشت، امنیت داشتن زمان شاه. جمهوری اسلامی مگه اومد امنیت ایجاد بکنه که الان شعار آقایون شده امنیت؟
همین اخیراً آقای شمخانی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک مصاحبه تلویزیونی داشت و تاکید رو این گذاشته بود که الان در جمهوری اسلامی انقدر امنیت وجود داره که اصلا مقامات نیازی به محافظ و بادیگارد ندارن.
ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیت کشورم، این مال دهه 60 بود، منافقین ترور میکنن، دیگه نمیتونن ترور کنن، زمین که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم، برای چی میترسیم؟ این بساط حفاظت شخصیت ها رو باید جمع کنیم. ما حفاظت شخصیت ها نداریم، تشریفات شخصیت ها داریم، پرستیژ شخصیت.
البته این حرفی که خودش زد، دو روز بعد من دیدم شمخانی با دو تا بادیگارد داشت اسکورت میشد. حالا یک کلیپی رو دیدم از سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به شیراز، که این رو برای دوستان پخش میکنیم تا خودشون ببینن چقدر امنیت در جمهوری اسلامی زیاده که اصلا نیازی شاید به بادیگارد نباشه. رولا، من تعداد ماشین ها رو شمردم، 13 تا ماشین اسحاق جهانگیری رو در این سفر به استان فارس، به شیراز، دارن همراهی میکنن. این همون آرامش و امنیتیه که آقایون صحبت میکنن در موردش، نه؟
آره دیگه، این همون امنیتیه که میگن که ما تو کشم مگه میشه؟ شما الان عکسای مختلفی داره در میاد. من یه عکسی دیدم چند وقت پیش از خانم مرکل که داشت خیلی راحت توی فروشگاه داشت خریدشو میکرد، صدر اعظم آلمان، بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، داشت راحت خریدشو میکرد و کسی هم کاری نداشت و راحت میرفتن میومدن. خب این امنیتی که اینجا هستش، آیا این امنیت اونجا هم هستش؟ خب اینه که دارن، یعنی ببین همه چی با هم پارادوکسه، همه چی با هم تضاده. فکر میکنی خب اگه امنیت نداری پس 13 تا اسکورت چیه؟ اگه امنیت ندونین چرا میترسین تنها بیان تو خیابون؟ یه روز تنها بیان تو خیابون،
یه روز آقای خامنه ای تنها بیاد تو خیابون، اون کنار بیت رهبری بیاد، اون تو اون پیاده روی بیرون بیت رهبری راه بره. آره. میتونه، فکر میکنی؟
نه بابا، از ترسشون تیکه بزرگش گوششه.
همین حرفو دکتر محمود مرادخانی خواهرزاده‌اش زد، گفت اگه بیاد بیرون تنها مردم میکشنش.
با میکشن، کشتن راحت ترین مجازاته.
دوستان، در پی این اعتراضات اخیر، مقامات جمهوری اسلامی مرتب حالا به مردم میگویند که حق اعتراض دارید، شما میتونید بیان انتقاد کنید و این جزء حقوق اساسی شما هستش. دیدم آقای حجت الاسلام روحانی رفته به سر مزار آیت الله خمینی، در آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی هم در کنارش هست و اعضای هیئت دولت و ایشون میگویند باید صدای مردم رو شنید، روزنامه ها تیتر زده بودند، یا اینکه نقد و اعتراض را حق مردم بدانیم، هیچ کس نمیتواند ملت را از بیان انتقاد و اعتراض باز دارد، رژیم گذشته همه چیز را از دست داد چون نقد و نصیحت مردم را نشنید. رولا فکر میکنم به روزنامه های سال پیش اگه مراجعه کنیم هیچ صحبتی در این ایام از این مسئله اینکه مردم حق دارن بیان نقد کنن بیان انتقاد کنن، از این صحبت ها هیچ وقت آخوندان نمی کردن. الان بعد از این اعتراضات اخیر تأکید گذاشتن روی این حق مردم برای نقد و نصیحت و این حرفا.
جالب، آقای روحانی این حرف رو میزه، البته دیروز این حرف رو زد و من فکر میکنم یک کنایه ای هم زد به اون حک کامپیوتر سردبیر ما که اینا وارد شدن و کانال و پستاشو پاک کردن و اون بلوایی که دیروز ایجاد کردن و اینا، گفت صدای مردم را باید شنید و اینا، اون که هشتگ صدای مردم به نظرم یه ذره بی مناسبت با این نبود. ولی اینکه خب آقای روحانی هم خودش رفتار پارادوکس داره، یعنی اگه صدای مردم را باید شنید چرا شما تو صفحه اینستاگرام تر منتقدی میاد حرف میزنه سری بلاکش میکنی؟ اگه آقای خامنه‌ای میگه صدای مردم را باید شنید چرا فقط تو صفحه اینستاگرامش یا صفحات دیگه مجازیش هر آدمی که از خودشونه میره کامنت به به چه چه میذاره، تا یکی میاد حرف مخالف میزنه میندازنش بیرون؟ صدای مردم اینه دیگه، صدای مردم چیه؟
من خودم بهت گفتم در یکی از برنامه های اخیر آقای مهاجرانی، حتی آقای مهاجرانی وزیر به اصطلاح اصلاح طلب در لندن زندگی میکنه، من یک توییت در پاسخ که از توییت های ایشون یه توییت خیلی محترمانه براش فرستادم، بلاک هم کرد. و ولی فقیه، همین هم بگم، ولی فقیه هم در اینستاگرام روح الله منو بلاک کرده و هم جز افتخارات باید باشه. نه
آره دیگه، اینا که میگن ما نمیدونم فلانیم، یعنی شو، اینا همه شوافه دیگه، همون آدمای همون آدمی که شما اسپوردین تو لندن و نمیدونم آدمی که اینجا هست و اینا، همه جنس یکیه، جنس ها یه مدله. ببین شما الان مثلا شما ببین تو صفحه اینستاگرام آمد نیوز، خب 200,000 تا بالاخره چیز داره دیگه، فالوور داره دیگه، تو این 200,000 تا کامنت که میذارن مردم، نصف این کامنت ها فوش خار و مادر و بالا و پایین من، یک دونش بلاک نمیشه، یک دونش. یعنی نهایت آزادی بیان اونجا هست، گردش آزاد اطلاع رسانه، نظراتشون رو مردم میگن، اشکال نداره. من دنبال به به چه چه نیستم که، من دنبال اینم مثلا یه کار درستی رو که اعتقاد دارم و راه درستیه میخوام اون راه رو برای مردمم دارم میرم و دارم انجام بدم، یه سری میام فوش میدم. ولی همین سطح تحمل حتی تو افرادی که صاحب منصب هستن یا بودن، مثل آقای مهاجرانی، این سطح تحمل تو خیلی از اصلاح طلب وجود نداره. شما میدونین چند وقت پیش بیان یه مصاحبه کرده بود با یه بنده خدایی که حالا بهش فوش داده بودن و بعد گفته بود کامنت ها رو ببندین و کسی به من فوش نده. و ببین این سطح بیان تو خیلی از آدم ها وجود نداره، سطح تحمل وجود نداره و شعارشو دارن میدن فقط.
و این نکته که تو بهش اشاره کردی در برنامه آخر هفته هم بهش کاملا توجه میشه، ما کامنت هامون بازه، میتونین بیان کامنت بذارید، حتی خب بعضی ها میان از الفاظ خیلی سبک استفاده میکنن ولی بلاک نمیشن و میتونن هر چند بار بخوان بیان این مطالب رو بیان کنن. من باز هم گفتم، قبلا هم میگفتم، الان هم تکرار میکنم که کامنت هایی که فحاشی باشه رو در برنامه من اینا رو نخواهم خوند. و ما این بار مهمان برنامه آخر هفته یک مقام پیشین دفتر علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری و رئیس یک کانون در ایران به نام همگرایی اندیشه هاست. آقای بهزاد بهرامی عضو دفتر روابط عمومی و رسانه در دفتر فلاحیان بوده که همانطور که در برنامه هفته پیش در یک ویدیو از ایشان دیدیم، در ترکیه به سازمان ملل پناهنده شده است. آقای بهرامی میگوید عوامل جمهوری اسلامی قصد ترور او را در ترکیه داشتند که نقششان با شکست روبرو شد. به آقای بهرامی در ترکیه سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی و روح الله زم.
خوش آمدید آقای بهرامی.
درود دارم خدمت شما. بله سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
آقای بهرامی، میدونیم که علی فلاحیان یکی از بدنامترین چهره ها در تاریخ جمهوری اسلامی، دستش به خون عده زیادی از شهروندان در داخل و خارج کشور آلوده است و پلیس بین الملل در سال 2007 حکم جلب ایشون رو صادر کرده به خاطر دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینوس آیرس آرژانتین. با توجه به یک چنین سابقه از آقای فلاحیان، شما چطور تصمیم به همکاری با آقای فلاحیان گرفتید؟
من در مسابقه گذشته هم البته گفتم من یک کارمند روابط عمومی وارد اون کانون شدم و در واقع این اتفاقاتی که آقای فلاحیان در اونها محکوم شدن برمیگرده به سالها پیش که من در اون موقع شاید یک دانش آموز دبستانی بودم. یعنی من زمانی ورود به دبستان پیدا کردم که آقای فلاحیان دیگه سمتی نداشتن در بحث حوزه امنیتی کشور و من به عنوان یک در واقع کارمند امور رسانه و روابط عمومی وارد اون دفتر شدم و هیچ وقت اساسا امنیتی نبودم.
ولی هیچ وقت در موقع که اونجا کار میکردین اشاراتی شده بود به گذشته فلاحیان در تماستون با بقیه همکاراتون اونجا؟
خب به هر حال به صورت روزمره صحبت در واقع اون اتهاماتی که آقای فلاحیان محکومن به اون بوده همیشه، بله. اما ما اینکه به خود آقای فلاحیان مثلا اینها رو بگیم، نه، چنین ارتباطی بین ما وجود نداشته که ما با آقای فلاحیان بگیم که مثلا علت محکومیت شما در فلان پرونده چیست.
بله. در مورد آمدنتون به ترکیه مختصرا بفرمایید، کی اومدید و به چه دلیلی ترکیه رو انتخاب کردید؟
ببینید در واقع آمدن ما پروسه بود جناب آقای فرهودی. یعنی من مشکل شخصی با آقای فلاحیان نداشتم، البته اختلاف عقیده داشتیم با هم دیگه و من اصلا تفکر من با ایشون همسو نبود. من مشکلاتی با یکی از احزاب داشتم که عضویت اون رو داشتم و بعدها متوجه شدم که این حزب در واقع نامش اصلاح طلبیه و جریان اصولگرا تأمین مالی میشه. اعتراضات ما به جایی نرسید، کنار کشیدم، حتی روزنامه‌ای با برند اصلاح طلبی و با بودجه سپاه تأسیس شد و ما اون موقع کنار کشیدیم از این موضوع و زمانی که احساس کردیم که ممکنه که جان ما در خطر بیفته یا آزادی خودمون رو از دست بدیم، تصمیم گرفتیم که کشور رو ترک کنیم و از این حق طبیعی خودم استفاده کردم و ممکن بود که ماندن من در ایران در واقع برای من توأم با ناامنی باشه. به همین دلیل من استفاده کردم از حق خودم و از کشور خارج شد.
چند وقت ترکیه هست؟
حدود 2.5 سال نزدیک به 3 سال هست که در ترکیه هست.
روح الله،
این چه روزنامه ای بوده که اصلاح طلب بوده؟ الان اگه میشه بگین که الان، چون بالاخره باید شفاف سازی بشه، الان هم دونستن هم حق مردمه دیگه.
روزنامه ای با برند صدای اصلاحات، البته اون زمان به صورت هفته نامه بود و امروز مجوز روزنامه گرفت.
مال آقای فومنیه؟
بله بله.
آها آها، همون جبهه مردمی اصلاحات.
من با آقای فلاحیان در واقع وارد تنش نشدم و جریان من با آقای فومنی بود. اون چه که باعث شد در واقع من امنیت خودم رو دست بدم در واقع این جریان به اصطلاح اصلاح طلب.
آخوند خطرناکی هم هست، اون توی شهرک غرب هم دوتا خبرنگار هفتیر کشیده بود پارسال. خیلی آدم خطرناکی. خب
آیا این، ببخشید، آیا این روزنامه هنوزم یا هفته نامه هنوز فعاله؟
بله فعاله. بله،
هستند رسانه‌های دیگری، نشریات دیگری آقای بهرامی که در ظاهر اصلاح طلب باشن ولی بودجه‌شون رو اصولگرایان پرداخت بکنن؟
به حال ما این یه دونه رو که دیدیم و بود و مکاتباتی هم داشتن برای در واقع گرفتن اعتبارات، اما حالا قاعدتا ممکنه که باز هم باشن دیگه. بعد
خب این در ترکیه که می‌فرمایید که جمهوری اسلامی قصد ترور شما رو داشته، یک کوتاه بهش اشاره کنید که چرا فکر میکنید جمهوری اسلامی همچین نقشه‌ای داشته و چه کسانی درگیر بودن. البته در اون ویدیو به چند تا نام اشاره کرده بودید، دوست دارید این هفته هم بیشتر به اینا بپردازید.
بله اتفاقا من به دلیل احترامی که برای مخاطبینم در واقع قائلم، امروز اومدم که رفع پام کنم. شاید یک ابهاماتی وجود داشته در ویدیو قبلی یا به طور کامل من توضیح ندادم، به این دلیل بود که من در ویدیو گذشته سوالات تیم خبری آمد نیوز رو در واقع پاسخ دادم. البته روی سخنم با اون دست کاربرانی نیست که میان فحش میدن و در واقع فحاشی میکنن و بی احترامی میکنن، چون به حال اعتقادم اینه که اونها از سر نام و نان مجبورن که چنین کنن و اساساً پول میگیرن که حتاکی کنن به ما. در پاسخ در واقع به اون افرادی که ابهاماتی داشتن، بله من توضیح خواهم داد. اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه که من یک مختصری از اون اتفاقات رو خدمتتون عرض کنم.
من به نظرم چون تو اون فیلمی که گفتین کاملا مختصرش وجود داره، اما اینکه الان بریم رو ابهامات، اینکه چی شد که این آدما دستگیر نشدن، بازداشت نشدن، این نقطه سوال خود من بود اول. اینکه شما گفتین ما رسیدیم سر خیابونمون تصادف شده بود، رسیدیم اونجا پلیس ترکیه حضور داشت و اینا وایسادن ما رو نگاه کردن، و خب پلیس تو این مواقع طرف رو نگاه نمیکنه، یعنی اسلحه میکشه میره میگیرتش یا تیراندازی میشه، یا این اول نقطه ابهام قضیه بود. اینو اگه میشه توضیح بدین.
ببین من برنامه این بود که هر روز به صورت پیاده، شاید بارها این رو گفتم، به پلیس ترکیه هم گفتم و به سازمان ملل هم، و حتی حتما یک ذره این ور اون ور نشده، از خونه در می اومدم بیرون. کوچه‌ای که آپارتمان من بود در شهر آنتالیا بسیار خلوت بود، توی حاشیه ساحل بود. من وقتی از اون روز بر حسب تصادفی که دوستان به من زنگ زد، گفتش که من ماشین دارم بیام دنبالت که به یک مرکز خرید بریم. وقتی من اومدم سوار بشم، پشت سر رو که نگاه کردم، خب همیشه به حال به دلیل اینکه یک پناهنده سیاسی باید احتیاط کنه، همیشه نگاه می‌کردم و احتیاط می‌کردم. دو تا ماشین هاچبک داشتن با همدیگه صحبت میکردن، کنار هم ایستاده بودن. بعد اینا چراغشون روشن شد، اسلحه‌شون رو یکیشون در آورد. من سریع فریاد زدم، میخواستم پیاده شم که دوست من حرکت کرد. دوست من هم در دادگاه شهادت داده و حاضر حتی در برنامه تلویزیونی هم شاید بیاد اینا رو بگه. بعد ما حرکت کردیم سر کوچه، یه تصادفی شده بود، یه بنز مشکی رنگ یک موتوری رو در واقع زده بود. اونجا پلیس ترافیک بود، ما کنار پلیس ترافیک ایستادیم، خیلی فضا ملتهب بود. دوست من فریاد زد تروریست تروریست. از پلیس احساس کردن که من رو میگه تروریست، اول اسلحه رو به سمت ماشین ما آوردن. بعد اون دو تا ماشین هاچبک با فاصله مثلا شاید 100 150 متر توقف کردن. پلیس هم دو نفر بودن، اونا چهار نفر بودن، به هم دیگه نگاه کردن. اون دو تا ماشین در واقع متواری شدن و پلیس ترافیک هم اینها رو دنبال نکرد، که یکی از ایراداتی که من در بازجویام در میت ترکیه گرفتم، گفتم چرا پلیس ترافیک اونها رو در واقع تیراندازی به سمتشون نکرد، که اونها گفتن که خب اینا یه تیم تروریستی خطرناک بودن، طبیعیه که پلیس ترافیک وارد چنین تنشی نشه.
ولی شماره ماشینا رو اینا رو برداشتن دیگه.
یکی از شماره ماشین ها رو برداشتن، یکیش رو چون دقیقاً از جلوی پلیس رد شد، چون داشت ما رو تعقیب می‌کرد، ما با سرعت که ترمز زدیم از جلوی پلیس رد شد. و توی اون فیلم دوربین مداربسته یک مارکتی هم دادگاه گرفته، حالا ما تقاضا دادیم که به ما بدن که ما در اختیار شما قرار بدیم، هست.
فیلمی هست از صحنه ترور، درسته؟
ببینید فیلم حکایت از صحنه ترور نمی کنه. فیلم به این شکل که ما به پلیس نزدیک شدیم، تقاضا کمک می خواهیم، پلیس وارد ماشین ما میشه، اونها میان و پلیس اسلحه‌اش رو در واقع دست به سلاح، این بخشایی از این فیلم افتاده و اونها رفتن دور، ایستادن و فرار کردن و تحویل اطلاعات و امنیت در واقع شهر آنتالیا دادن. اونا اومدن منزل ما رو بررسی کردن، حدود 20 تا 30 تا مأمور شرایط رو ارزیابی کردن، دو جلسه با مسئولین استانداری آنتالیا گذاشتن و حتی مسئولین استانداری آنتالیا گفتن ما میدونیم که این اتفاق افتاده، اما شما با روزنامه‌های ترک لطفاً مصاحبه نکنید، ما نهایت کمک رو برای حفاظت منبعد شما انجام میدیم و در واقع تسری میدیم در روند خروج شما از ترکیه. و حالا بحث حفاظتی رو حل کردن، خدا رو شکر، اما برای بحث تسری در خروج ما از اینجا نه، فعلا اقدامی نشده و در واقع در بروکراسی اداری سازمان ملل پرونده ما گیر کرد.
آقای بهرامی، شما در اون ویدیو اشاره کرده بودید خانم ندا امین، وبلاگ نویس ایرانی مقیم اسرائیل، در این ماجرا خیلی فعال بوده. بعضی از این کاربران سوال کردن که اگر ندا امین به گفته شما، به ادعای شما، مأمور جمهوری اسلامی بوده، قصد جان شما رو داشته، یعنی سعی داشته کمک بکنه به این عملیات ترور، چگونه ایشون هنوز در اسرائیل برای خودش آزاده و زندگی میکنه و کاریش هم نکردن؟
ببینید در واقع این رو باید پاسخگو مقامات اسرائیلی باشن، اما من اون در واقع تحلیل خودم از این موضوع اینه که با وقوع چنین اتفاقاتی ولو کوچک در واقع شائبه همکاری اسرائیل و ایران قوت میگیره. اگر اسرائیلی ها روی این موضوع بحث دارن که ما داریم تهمت میزنیم به یک نفر که پناهندگی اونجا رو گرفته، میتونن در یک دادگاه بین المللی من رو محاکمه کنن، مستندات من رو در واقع ببینن و بررسی بکنن، ببینن که آیا ما دروغ میگیم یا راست میگیم. من مدارکی دارم دال بر این که خانم امین در واقع آدرس من رو داده و من رو لو داده. و حالا به حال یه تحلیل دیگه هم اینه که چون که ندا در واقع اسرائیل فریب جعلسازی رسانه‌ای رو خورد و میخواست از این موضوع در واقع جنبه تبلیغاتیش استفاده کنه، به یک پناهنده ایرانی مثلا پناهندگی اعطا کنه که خودش رو یک چهره حقوق بشری در جهان در واقع نشون بده، و یکی از وزرای اسرائیل اومد در واقع در خصوص خانم امین این در واقع محبت رو کرد. و حالا شاید امروز بعد از گذشت چند ماه بخوام بگن که این جاسوس بوده، کمی به لحاظ امنیت خودشون به خطر میافتن، اما بدون تردید من مطمئنم که اگر تحقیقات ادامه پیدا کنه در این زمینه خانم امین در مخمصه افتاده و خودش هم اعلام کرده که اسرائیل برام امن نیست.
آیا مدارک خودتون رو ببخشید، آیا مدارک خودتون ارائه دادید به دولت اسرائیل؟
مدارک رو به پلیس که بعد ارائه دادم، به سازمان ملل هم ارائه دادم این مدارک رو، اما به دولت اسرائیل نه.
خب چرا ایشون رو چرا تو اسرائیل تحت تعقیب قرار نمیدین شما؟
خب به حال برنامه من اینه که از ترکیه خروج پیدا کنم و بدون کمترین آسیب و حاشیه، و خدمتونم گفتم امروز قصد ادامه فعالیت سیاسی ندارم، اما اگر دادگاه بین المللی صالحی باشه بدون تردید این کار رو خواهم کرد.
سیاسی نیست قطعا دیگه، این قضیه قضاییه.
آقای برنامه ببخشید، بعضی ها گمان زنی میکنن که شما برای اینکه یک کیسی برای خودتون درست کنید از طریق یون و اینا و این داستانه و واقعیت نداره. پاسختون به این گونه از منتقدین چیه؟
ببینید من مدت ها قبل از در واقع انتشار این ویدیو تاییدیه سازمان ملل رو گرفته بودم و در همون ابتدای خروجم از ایران با تلویزیون اندیشه هم مصاحباتی کرده بودم و در واقع دین خودم رو ادا کرده بودم، افشاگری هایی که میتونستم رو انجام داده بودم. بعد از اون هم از چندین رسانه با من تماس داشتن، مثلا خود آقای منش امیر بارها تماس مثلا پیغام داده بودن که با من مصاحبه کنن یا افراد دیگه، و مصاحبه نکردم. یعنی اگر قرار بود که برای کیس باشه، من حرفای خیلی بهتری برای گفتن دارم و صحبتای خیلی مهمتری رو دارم که بخوام انجام بدم، و قطعا فقط برای احقاق حق خودم بوده، حقی که احساس میکنم توسط یک خانومی به نام ندای امین تضییع شده و با موجبات در واقع مشکلات خانوادگی برای من شده، موجبات بیماری اعضای خانواده من رو فراهم کرده، و من فقط صرفا به این جهت و به خاطر روشن شدن موضوع امروز این مسائل رو مطرح میکنم. اگر قاعدتا برای کیس پناهندگی باشه، من خیلی حرفای بهتری برای زدن دارم.
خب شما چون دفتر آقای فلاحیان کار میکنی، فلاحیان چهره معروفیه و مطمئنن سازمان های اطلاعاتی غرب خیلی دلشون میخواد که از فعالیت های گذشته و حال ایشون آگاهی پیدا کنن. آیا هیچ سازمان اطلاعاتی غرب با شما تماس گرفته که ببینین مثلا بتونید فایلی چیزی از آقای فلاحیان به اونها منتقل بکنید؟
نه تماسی نداشتن. اگه تماسی هم بگیرم من بعید میدونم که در واقع همکاری بخوام بکنم، و اساساً اصلا نمیخوام در خصوص آقای فلاحیان و امورات سیاسی ایران یه صحبتی بکنم، چون من اعتقادم اینه که این اپوزیسیون خارج کشور حتی قدرت حفظ نیروهای خودش رو هم نداره. آقای فرهودی به ما واقعا کمک نشد، من فقط آقای پیرزاده و خانم نازیلا گلستان از شورای ملی تا حدودی به من کمک کردن، حالا شخص شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون اون زمان نامه‌ای رو در تاییدیه من به سازمان ملل ارسال کردن، اما نه هیچ تماسی نداشتن، و بعید میدونم اون اطلاعاتی هم که من دارم به درد سازمان های امنیتی کشورهای دیگه بخورم.
خیلی سوال میکنم، میگن خب آقای بهرامی چی داشته که سپاه قدس، چون اون آشر مال معاونت اطلاعات نیروی قدس بود دیگه، که حالا با همکاری ندا امین و اینا تدخلش دادن تو تایمز اسرائیل برای این کیسا. میپرسن که خب آقای بهرامی چی داشته که اصلا جمهوری اسلامی اصلا اینا باید برنامه ریزی کنن برای ترورش، مگه مثلا مهره مهمی بوده یا بالاخره مگه آدم تاثیرگذاری بوده؟ این یه ذره راجع به این صحبت کنیم. مثل سوالات مردم هم این بوده توی کامنت ها و زیر چیزا و اینا این بوده.
جناب زمان دو تا مصاحبه با تلویزیون اندیشه، دو تا مصاحبه یک ساعته انجام دادم که سر و کله ندا امین و آشر پیدا شد و اینها با قول همکاری به من مانع از مصاحبه های بیشتر من شدن. یعنی من مصاحبه سوم رو هم انجام دادم در خصوص زنده یادان فرخزاد و بختیار، اما آشه در تماس های تلفنی که داشت مدام به من گفت این اطلاعات رو نسوزون، اصلا مصاحبه نکن، من ازت خواهش میکنم، حتی اگه میخوای اطلاعاتتون رو ما بفروش، و در واقع مانع این میشدن که من مصاحبه های تلویزیونی بیشتری بکنم. حالا اینکه به هر حال ما اومدیم توی یک جریان اصلاح طلبی ورود پیدا کردیم، کم سن و سال هم بودیم، خیلی ایدئالیست هم فکر می‌کردیم، یه چیزایی دیدیم که شاید گفتن اون برای نظام مثلا ممکن بوده که یک ناامنی ایجاد کنه و اونها شاید از این می‌ترسیدن، یا اینکه شاید اصلا تومه خودشون من رو اشتباه انتخاب کردن و حالا هر دلیلی اونو بعد از خودشون پرسید که چرا باید میومدن و در واقع این طرح ترور ما رو برنامه‌ریزی می‌کردن.
آیه بهرامی، باز هم یکی از کاربران سوال کرده که آیا آقای بهرامی پولی با خودش از ایران خارج کرده که مثلا ممکنه اینا دنبال پولش بوده باشن، مثلا پولی که مثلا به فلاحیان تعلق داشته یا به خانواده‌اش و دست آقای بهرامی افتاده، آیا مسئله مالی اصلا در میان بوده؟ میشه این ابهام من پاسخ بدید؟
جناب فرهودی، ابدا چنین نبوده، چون که خود پلیس ترکیه میتونه در واقع موجودی ما رو، داشته های ما رو، نحوه زندگی ما رو در واقع اینجا کنترل کنه، چک کنه، حساب های بانکی ما مشخصه به طور کامل. و
خب پول ممکنه خارج از مثلا ترکیه باشه، اینم هست.
نه ببینید، اگر چنین پولی وجود داشت بدون تردید من در ترکیه اعلام پناهندگی نمی‌کردم، به راحتی میتونستم خب یک بگیرم الان یه ویزای تحصیلی مثلا برای کانادا، مگه چقدر هزینه داره، یا برای یه کشور دیگه. قبل از این اتفاقات اصلا ترکیه رو انتخاب نمی کردم. من با یک خانواده وارد ترکیه شدم و پناهنده شدم. یعنی دقیقا موضوعی که میخوام امروز از طریق این رسانه به خانم امین بگم، وقتی من رو جاسوس خطاب میکنه خانم امین، من با یک مادر 65 ساله بیمار در ترکیه پناهنده هستم. من اگر پولی آورده بودم یا جاسوس نظام بودم، امروز مادرم مثل مادر خانم امین در ایران حقوق میگرفت. من با یک برادرزاده 5 ماهه وارد ترکیه شدم. یعنی اون وصله هایی که ایشون به خودشون میچسبن به من نسبت میدن و اساسا اینطور نیست. اگر پول هنگفتی ما از کشور خارج کرده بودیم، این ترکیه رو به عنوان در واقع یک جایگاه امن برای خودمون انتخاب نمیکردیم.
آیا نکته دیگری هست که بخواین به گفتگومون اضافه کنید آقای بهرامی؟
اگر اجازه بدید، من دیدم که خانم امین در فیسبوکشون با اون ادبیات مضحک خودشون یک مطلبی رو منتشر کردن، چون ادبیات روزنامه نگاری این شکلی نیست. من روی اون هم میخوام یک توضیحی بدم و بعد هم فرصت در اختیار شما قرار بدم.
بفرم
خانم امین، من این عبارتش رو میخونم اگه دوستان من ایراد نگیرن که چرا از رو خوندید. آمد نیوز رسما نصب کرده همون یه ذره آبرویی که براش مونده رو ببره، رفته با دست راست علی فلاحیان رئیس اسبق اطلاعات ایران که اومده تو ترکیه تحت پوشش پناهندگی جاسوسی میکنه، مصاحبه کرده ضد من و البته باز هم بدون ارائه مدارک، که اساسا انگار این روح الله خان زم بد میدونه مدرک رو کنه. من میخوام به خانم امین بگم که اولا خانم امین برای ما مشخص کنه که به هر حال به زم شما روح الله زم وابسته به نظام ایرانه یا جاسوس اسرائیل. ها این دوتا راه جدا هستن از هم. بعد هم اگر من دست راست فلاحیان بودم، چرا میخواستید به من کمک کنید؟ چرا در 8/8/2016 روز قبل از ترور من، زمانی که یاشار پارسا دبیرخانه شورای ملی در ایتالیا بازداشت شد و من نگران بودم بابت این موضوع، گفتم یاشار رو میخوان دیپورت کنن از ایتالیا، چرا در اون زمان برای من پیام دادید خوشحالم که از جهنم ترکیه نجاتت دادم؟ آیا اون زمان نمیدونستید که من دست راست فلاحیانم؟ میدونستید. و باز هم میخوام در ادامه بگم که چرا اومدید خبر ترور من رو، من اسکرین شاتش رو برای شما جناب فرهودی فرستادم، چرا خبر و خواهم فرستاد باز هم چرا خبر ترور من رو در تایمز اسرائیل منتشر کردید در اون لحظه که من تازه ترور شده بودم، چون که دیدید من زنده موندم و در میت آنتالیا بودم و مادرم با شما تماس گرفت گفت این اتفاق بر من افتاده، خبر ترور من رو منتشر کردید وقتی شب من با آقای آقا زمانی و ایران شهر موضوع رو گفتم و گفتم بیشترین شک که من به ندا امین میده به دلایلی که مستندات دارم، چرا رفتید اون خبر رو برداشتید؟ اگر من دست راست فلاحیان بودم چرا باید شما میمدید از من حمایت میکردید؟ چرا باید خبر من رو منتشر میکردید؟ چرا باید کمک من میکردید که از کشور خارج بشم، از ترکیه برم به یک کشور امن برسم؟ و باز هم میخوام بگم که تعداد زیادی به من زنگ زدن، یکی دوتا پناهنده سیاسی در مسنجر، در اینستاگرام، فیسبوک آیزن با من تماس گرفتن، میگن که در واقع این دام برای اونها هم پهن شده بوده.
اونا حاضرن صحبت بکنن؟
یکی دوتاشون، حتی یکیشون به من عکس شکایتی که از خانم امین داشته رو برای من ارسال کردن که من 15 شبانه روز از ترس آشر و امین در ترمینال آنکارا شبا میخوابیدم. خانم امین چقدر میگیرید که یک خانواده رو، یک مادر پیر رو به ناراحتی های دیابت، مفصلی و این طور چیزا میرسونید؟ ما خانواده ما در اثر این موضوع جناب زم تا آستانه نابودی رفته. بعد ایشون میاد به من تهمت جاسوسی میزنه، ابدا چنین نیست. من امیدوارم که دست این آدم خیلی زود رو بشه.
البته این طراحی پیچیده سپاه قدس بوده که 3-4 سال با این طراحی قربانی میگرفتن. ما شجاعتی کردیم اینو رو طرح ریختیم و بیرون. من خودم با آشر چندین بار صحبت کردم، فایلا مالا هست دیگه، به هم چسبوندن و یه سری ها رو شبیه سازی کردن و یه سری ها رو هم چیز کردن دادم بیرون. حالا بقیهش هم مثل که میگن حالا یه سری چیزای دیگه هم هست، خب اونا رو هم بدن بیرون، مسئله نیست. ولی مهم این طرحه بوده که سوخت، طرحی که باهاش خیلی تمیز چینده شده بود و باهاش آدما رو تور مینداختن یا ربایش میکردن یا ترور میکردن تو ترکیه. کل این طرحه سوخته. حالا اگر من اینجا هم میخوام از بقیه افرادی که در دام این تور امنیتی گرفتار شدند میتونن مشاهدات خودشون رو از طریق شبکه رسانه‌ای بیان و آمد نیوز هم هست، اونجا کمک میکنه، میتونیم اینها رو برای اطلاع مردم ما منتشر بکنیم.
من اصلا جناب زم چرا شب بعد ترور من ندا امین اون لحظه‌ای که من کنار نیروهای امنیتی ترکیه بودم به من داشت پیام میداد که یه بلیت اتوبوس بگیر بدون که نام واقعی خودت رو بنویسی و بگی به اون ترمینال و بیا به منزل من. اگر من جاسوس بودم چرا من رو به منزل دعوت میکردی و من نرفتم و داشتم جلوی پلیس ها با شما چت میکردم؟ و خانم امین چرا توضیح نمیده به چه علت دیپورت شده از ترکیه؟ چرا خانم امین روی اون حکم دادگاه اعتراض نزد و خودش رو اثبات کنه؟ چون میتونست جای اعتراض داشت به دیپورت خودش.
بله اون حکمش هم دست ماست، هنوز منتشر نکردم اون حکم.
من خودم هم اون رو دارم. چرا اعتراض نکرد خانم امین و میگفت من پول وکیل ندارم که پرداخت کنم و این رو بهانه میکرد؟
و ایشون البته یه دروغ دیگه هم گفته، اساسا این که اون موقع رو صفحه فیسبوکش مینوشت که من احتمال دیپورت دارم به جمهوری اسلامی و ممکنه منو برگردونن ایران، در صورت که اصلا تو حکم دادگاه نوشته شما ظرف 30 روز حق دارین خاک ترکیه رو ترک بکنین، یه کشوری معرفی بکنین برین. اصلا بحث دیپورت به جمهوری اسلامی مطرح نبوده. یعنی اینا دروغ هاییه که گفته، حالا بعدا با سند همه منتشر میشه.
اصلا خودشون ایشون میدونن به چه علتی قطعا این حکم صادر شده، چون در این دادگاه قاعدتا شرکت کردن. حالا اگر حتی ترکیه هم فهمیده باشه که خانم امین داره جاسوسی میکنه، مناسبات سیاسی و اقتصادی خودش رو به خاطر یک آدم بی ارزش نمیاد در واقع به خطر بندازه و صراحتا اعلام کنه. طبیعیه که ترکیه دوست نداره که هیچ کشوری در خاک اون بیاد عملیات تروریستی و جاسوسی انجام بده. مثلا این بدون تردید
در خدمت. ببخشید، آیا هیچ با رسانه‌های غربی تماس گرفتید؟ با خبرگزاری‌های معتبر مثل رویترز یا Associated Press، آژانس فرانس پرس و این مطالب رو به اونها هم بیان کنید و اونها خبری از این مخابره کنن؟ من ندیدم هیچ خبری در این زمینه.
خیر جناب فرهودی، من یک سال و نیم پیش که این اتفاقات افتاد تا حدود 20 روز در واقع در پلیس ترکیه میرفتم میومدم و این صحبت ها رو میکردم و اینها هم گفتن پیشنهاد میدیم به خاطر امنیت خودت از مصاحبه های بیشتر در واقع خودداری کنم. و من هم تو یک مقطعی دیگه به این نتیجه رسیدم که کار سیاسی رو تعطیل کنم. امروز هم در واقع روی اون هستم، فقط حضورم اینجا برای در واقع رفع ابهام بود و نمیخوام اطلاعات سیاسی بدم، نه اطلاعاتی دارم که اساسا بخوام بدم، فقط میخواستم رفع ابهام کنم و یک توصیه‌ای به هموطنان شریفم بکنم، اونهایی که در ایران مشکل دارن و به هر دلیلی خارج میشن. در واقع در چنین دامهایی نیفتن، هیچ کس کمک نخواهد کرد.
شما الان انتظارتون چی از دولت ترکیه، دولت اسرائیل یا هر مرجع دیگه، الان چی میخواید؟ چه کاری باید انجام بشه در این زمینه؟
دولت ترکیه که به هر حال به ما پناه داده و امکاناتی هم در اختیار ما قرار داده، من قدردانم، اما دولت اسرائیل به هر حال یک شائبه‌ای وجود داره که یک نفر جاسوس وارد خاکش شده. ما یک سری مدارک داریم، در یک دادگاه بین‌المللی، در یک دادگاه صالح بررسی کنند. اگر ما دروغ گفته باشیم، خب میتونن ادای حیثیت بکنن و ما رو تحت فکر قرار بدن. اما اگر ما راست داریم میگیم، اینها در واقع تعارف نکنن، به خاطر که حالا مثلا فلان وزیر خودشون اومده یک پناهندگی اعطا کرده، بپذیرن که اشتباه کردن، گول خوردن، فریب خوردن.
خب اینو در واقع باید شما به اونا ارائه بدید، اونا که علم غیب ندارن که بیان سراغ شما.
البته این چیزایی که ما داریم میگیم قطعاً توی رسانه‌های اسرائیل هم رصد میشه بیژن جان، و البته یه دادگاهی هست توی انگلیس که البته من دارم خودت تو جریانی دیگه، داره برای اینجور قضایی داره رسیدگی میکنه و خب از آقای بهرامی میشه بعد از شهادتش و مدارکش توی اون دادگاه استفاده کرد.
اصلا دقیقاً پیام سه روز قبل رو داره، پیام‌هایی وجود داره که خانم امین در واقع مشخصه که آشر رو ایشون به من معرفی کرده.
بله خودش به من معرفی کرد آشر رو، خود خانم امین به من معرفیش کرد.
صحبت میکرد به من میگفت مصاحبه نکن و من متوجه نمیشدم، یعنی در تنگنا بودم نمیفهمیدم خب یک مأمور یک کارمند حقوق بشری اسرائیل چرا نباید بذاره من کار حقوق بشری کنم، افشا کنم اون مطلبی که دارم، چه نفعی میبره از این که مثلا من یک سری اطلاعات رو ندم. و من متاسفانه اون زمان متوجه نشدم و حالا هم به حال امیدوارم که در واقع این گذار آرام رو داشته باشم از ترکیه به کشور امنی و یک زندگی عادیم رو مثل یک شهروند ادامه بدم، به دور از دغدغه‌های سیاسی و در واقع استرس‌هایی که واقعا هیچ چیز ارزش این رو نداشت که ما خانواده ما چنین.
روح الله، آیا هیچ اطلاعاتی داریم در مورد این که الان خانم امین در اسرائیل چه کار میکنن؟ آیا هنوز برای اون نشریه تایمز آف اسرائیل کار میکنن یا اینکه؟
البته ما از نشریه تایمز آف اسرائیل اولین بار میگم که الان نوتیس رفته براشون و بعد جواب بدن بابت این کاری که کردن، ایشون به عنوان خبرنگار اونجا کرده، بعد اینو توضیحات قانونی رو بعد به محکمه بده و کار قانونیش داره انجام میشه. اما اینکه من شنیدم که مثل اینکه ایشون از محیط، یعنی به شعاع 1 کیلومتر از محیط خونش نمیتونه دورتر بشه و شاباک و شیمبس. ببین تو اسرائیل دموکراسیه، یعنی اولین دموکراسی خاورمیانه توی اسرائیل،
تنها دموکراسی.
آدمایی که میگن چرا اسرائیل فلان نمیکنه، خب تا قبل از این مطالبی که ما بگیم با هم دیگه، تا قبل از ویدیو آقای بهرامی، تا قبل از اون سوختن اون طرح اطلاعات قدس، خب اسرائیل واقعا فکر نمی کرده. ببین سیستمش این جمهوری اسلامی نیستش که الان یکیو بیارن ببرن، الان بگیرن ببرن بعدم بشمرن ببینن چند تا داشته، که نه، اینا اول مدارک و مستندات و اینا اول باید ثابت بشه که بالاخره این خانم دست داشته یا نه، و حالا بعدش بتونن که محاکمش بکنن، که ما حالا اسناد بیشتری رو میدیم، این مصاحبه ها هست، دادگاه داره، دادگاه قطعا برگزار میشه، اینا میکشیم میره جلو قضیه. اما اینکه مثل شاباک و شیمبس روش الان شک کردن، تا قبل از این شک نداشتن، یعنی سندی نداشتن. خب الان همه اینا سنده، این مصاحبه ها سنده، این حرف ها سنده، افراد دیگه هم میان تو که تو این طرح قرار گرفتن، اینا هم میان صحبت میکنن، اینا اسنادیه که در اختیار دادگاه و پلیس اسرائیل قطعا قرار میگیره. و به نظرم منتظر باشیم، من اعتقاد ندارم اسرائیل داره با جمهوری اسلامی کار میکنه، همین سناریو، یعنی احتمال دوم آقای بهرامی رو بیشتر صحیح میدونم، که اینا گول خوردن، هم گول رسانه های پروپاگاندا رسانه های خارج از کشور رو خوردن، همین که حالا اومدن یه چهره بین‌المللی از خودشون نشون بدن و اینو قبول کردن، ولی به نظرم اشتباهشون رو اصلاح میکنن.
بسیار ممنونیم از شما آقای بهزاد بهرامی که وقتتون رو در اختیار برنامه آخر هفته گذاشتید برای انجام این گفتگو. و دوستان عزیز، شما هم میتونید اگر کامنتی دارین در مورد این مصاحبه، طبق معمول برای وبسایت ما، برای شبکه‌های اجتماعی یوتیوب اینا میتونید بفرستید و ما اونها رو در برنامه هفته آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای بهرامی، با شما خداحافظی میکنم از لندن.
اندرست باشید، با آرزوی آزادی ایران. سپاسگزارم.
دوستان عزیز، برنامه آخر هفته رو در اینجا به پایان میبرم. در این لحظات پایانی از شما خواهش میکنم در مورد چگونگی پوشش شبکه رسانه بیان از اعتراضات مردمی اخیر در ایران برای ما بنویسید، برای ما اگر پیام صوتی یا ویدیویی دارید بفرستید که چی فکر میکنید در مورد این کاورج ما. مطمئن باشید که به خاطر مسائل امنیتی اگر فایل صوتی یا تصویری بفرستید مورد استفاده رسانه‌ای به اون شکل قرار نخواهد گرفت و فقط برای یک نظرسنجی داخلی خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون. من بیژن فرهودی از لندن
و من روح الله عزم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.